جلسه هفتم از مبانی روانشناختی سیاست. این جلسه میخوایم درباره شرح حال روانی یا سایکو بایوگرافی با هم دیگه صحبت کنیم. یکی از قدیمی ترین رویکردها نسبت به در روانشناسی سیاسی هستش. تقریبا میشه گفتش که روانشناسی سیاسی ابتدا با چنین مباحثی بود که آغاز شد. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یک اشاره مختصر به جلسات گذشته. دو رویکرد اصلی رو ما با هم بهتون نسبت توی روانشناسی سیاسی بهتون معرفی کردم. یکی موقعیت گرایان بودن که علت رفتارهای آدمها رو علل بیرونی در نظر می گرفتن. دسته دیگر سرشت گرایان بودن یا طبع گرایان یا کسایی که دیسپوزیشنیست بودن و اونا علل رفتارها رو درونی در نظر می گرفتن. تا اینجای کتاب به طور عمده از کسانی، از نهله های حرف زدیم که علت رفتار رو بیرونی در نظر می گرفتن. رویکرد شرح حال روانی اولین موردی هستش از مواردی که میخواد سرشتگرایی رو توضیح بده در این کتاب و به طور کامل به سرشتگرایی این فصل اختصاص داره. فصل‌های قبل مواردی بود که به سرشتگرایی هم اشاره میشد، اما خب این فصل میخواد به طور کامل به اولین رویکردی که به سرشتگرایی میپردازه که همون شرح حال روانی باشه رو میخواد معرفی کنه نویسنده کتاب. خب این رویکرد میخواد، چیزی که میخواد توضیح بده، رفتارهای رؤسای جمهور یا سیاستمداران بزرگ هست. رویکردهای قبلی اگه یادمون باشه، کاری که انجام میداد روانشناس میمد رفتارهای یا جمعی آدمها مثل نسل کشیها یا البته رفتارهای فردی آدمها مثل موقعی که تو آزمایش میلگرام یک فرد خاص قرار تحت تاثیر قرار می گرفت، اما در هر دو مورد تحت تاثیر عوامل بیرونی بودند، یعنی رویکردها موقعیت گرایانه بود. این بار یک رویکرد درون گرایانه داریم و میخواد به شخصیت رئیس جمهور بپردازه، یعنی به رفتار سیاسی یک فرد خاص میخواد بپردازه. از اونجایی که پاتریک هوتون خودش نویسنده کتاب، خودش آمریکایی هستش، خب مثال‌هایی هم که زده همه رو از رؤسای جمهور آمریکا زده و این فصل رو با یک مثالی شروع می‌کنه. مثالی از یک روانشناس به اسم جاستین فرانک. فرانک اینجوری میگه که اگه وقتی من ببینم که یکی از بیمارهایی که دارم یه چیزی میگه ولی یه جور دیگه عمل میکنه، خب خیلی کنجکاو میشم ببینم علتش چیه که یه حرفی میزنه یه کار دیگه ای میکنه. بعد وقتی متوجه بشم که اون منظور نهایی خودش رو هم پنهان میکنه و کلمات رو جوری به کار میبره که نظر نهاییش پنهان بشه، خب یه خورده بیشتر نگران این آدم میشم که ممکنه مشکلش جدیتر باشه. و بعد ببینم که این آدم یک نگاه بسیار ساده انگارانه نسبت به اخلاق داره و به راحتی آدمها رو درست و نادرست و خوب و بد و دوست و دشمن میکنه. این رو باز برام یه مقداری بیشتر مشکل میشه، به ویژه که ببینم این آدم نسبت به درد انسانها بی تفاوته و حتی در مواردی جوری حرف میزنه که ظاهرش داره اخلاقی حرف میزنه، اما کاملا مشخصه که ویژگی های یک فرد سادیستی رو داره. و بعد میگه که خب این فردی که الان میخوام براتون معرفی کنم یکی از بیماران من نبوده، بلکه من دارم درباره جورج دبلیو بوش صحبت میکنم، رئیس جمهور ایالات متحده. کتاب در 2004 نوشته شده. خب وقتی که این کتاب نوشته شد، بحث‌های خیلی زیادی در آمریکا پیرامون کتاب در گرفت و اما این کتاب تنها کتاب نبود، یعنی هم بعد از اون کتاب‌های زیادی در آمریکا نوشته شده که یک روان پزشکی میاد و البته بدون آن که رئیس جمهور رو روانکاوی کرده باشه، از دور، یعنی بدون اینکه رئیس جمهور اومده باشه و بر روی کاناپه‌ای که روانکاوها دارن نشسته باشه، دراز کشیده باشه و به شرح حال خودش رو گفته باشه، بدون اینکه این کارها رو انجام داده باشه، روانشناسانی میان و روانکاوانی معمولا میان و رئیس جمهور رو روانکاوی میکنن. گفتم این پدیده پدیده شایعیه و تقریبا میشه گفتش که از 1930 ما همچین مواردی رو داشتیم که افرادی اومدن و پس از اینکه نظریه فروید باب شده بود، مطرح شده بود، روانکاوانی می اومدن و به تبع به پیروی از خود فروید که چجوری فروید اومده بود و فردی مانند مثلا لئوناردو داوینچی رو در سده های قبل روانکاوی کرده بود، اینا می گفتن خب پس لازم نیست که حتما اون آدم لازم باشه بیاید و بر روی اون کاناپه قرار بگیره که ما لازم بتونیم اونو روانکاوی کنیم. ما با شرح حال زندگی این فرد، اینکه دوران کودکیش چجوری بوده، الان داره چجوری رفتار میکنه، ما میتونیم این آدم ها رو روانکاوی کنیم. و بنابراین یک دسته بسیار بزرگی تا حالا کتاب در آمریکا نوشته شده که این کتاب ها به روانکاوی رؤسای جمهور آمریکا اختصاص داده. به این نوع کتاب ها به اینها میگن شرح حال روانی، سایکو بایوگرافی، یعنی میاد بیوگرافی فرد رو می‌نویسه، بایوگرافیش که بایوگرافیه، یه سایکو که اولش میذارن یعنی چی؟ یعنی که شرح حال روانی این فرد رو از منظر روانکاوانه میاد بررسی میکنه. خب امروز می‌خوایم این رویکرد رو معرفی کنیم و ببینیم که نقاط قوت و ضعف این رویکرد چه هستش. یک نظریه یکی از این افرادی که در این حیطه کار میکنه به اسم لسول، هارولد لسول، که اتفاقا روانشناس هم نیست، در بیشتر سیاستمدار، ببخشید دانشمند علوم سیاسی هستش، این فردی هستش که اصلا نظریه به اسم پولیتیکال پرسونالیتی رو معرفی میکنه و به این معنا که این افرادی که وارد سیاست میشن یک شخصیت های خاصی دارن. و این کتاب 1930 نوشته میشه و میگم از اون به بعد دیگه این کتاب ها شروع شد و مقدار زیادیش نوشته شده. جدیدتریناش مربوط به دونالد ترامپ هستش که البته این کتاب چون چند سال قبل نوشته شده، قبل از چیز بوده، من فکر میکنم چاپ آخرش تا جای که ادامه 2012 یادم نیست دقیقا کی بود، نگاه نکردم، یادم رفت نگاه کنم قبل از جلسه، اما قبل از همین جریانات انتخابات آمریکا هستش و بنابراین مثالهاش این مثالها نیست. اگر کتاب امروز چاپ بعدی کتاب، چاپ سوم کتاب قرار باشه بیرون بیاد، مسلماً بخش‌های زیادیش به از این مثالها خواهیم داشت از دونالد ترامپ. خب همون جوری که گفتم این دسته از روانشناسان خیلی تحت تأثیر فروید هستند. بنابراین خب جا داره که یک قدری بیشتر از آنچه که در کتابتون گفته شده آراء فروید رو برای شما باز کنم، یه مقداری فروید رو بهتر بشناسیم و بعد ببینیم که خب با استفاده از این آراء چجوری میشه اومد و روانکاوی کرد یک رئیس جمهور. نظریه معروف فروید رو همتون توی دبیرستان احتمالا خوندید. یک نظریه ای داره به اسم خودآگاه و ناخودآگاه. ایده اصلیش هم اونجا این هستش که عمده رفتارهای ما، علل رفتارهای ما عموماً ناخودآگاه هستش و ما از اونها اطلاعی نداریم. دسته کوچکی از علل رفتارهای ما بهش آگاهی داریم و آگاهانه تصمیم میگیریم که چه کارهایی رو انجام بدیم، یا اینکه نسبت به احساسهای خودمون کاملا واقف هستیم، نسبت به احساسهای خودمون در بسیاری از موارد آگاه نیستیم. این نظریهشو بذاریم کنار، نظریه دیگه که بعدن داره، نظریه که بعدن پخت، نظریه پخته تر فروید هستش، همین نظریه اید، ایگو و سوپر ایگو هستش. نهاد، فراخود، خود. سوپر ایگو میشه فراخود، ایگو میشه خود، نهادم که اید هستش. خب این نظریه رو ببینیم چی میگه. در این نظریه میگه وقتی که این اینا چی هستن، اول از همه این ستایی که گفتم، اید، ایگو و سوپر ایگو، اینها ساختارهای شخصیت هر فرد رو شکل میدن، یعنی سه بخش ساختار شخصیت یه آدم هستن. خب یک وقتی اینا رو به عنوان انرژی ازشون حرف میزنه، گویی که یک چیز واقعی هستن، ولی عموما منظورش یک ساختار نظری هست، یعنی اینا واژگان تئوریتیکال ترم هستن، واژگان نظری هستن برای اینکه بخوایم رفتارهای آدمیان رو توضیح بدیم، نه اینکه واقعا نهاد، خود و فراخود بخشهایی از مغز ما باشن، همچین برداشتی ازش نداشته باشیم. خب میگه وقتی که یک بچه به دنیا میاد، یک نوزادی به دنیا میاد، این نوزاد ابتدا اید خالص هست، یعنی اینکه با دسته ای از احساسها به دنیا میاد، با دسته ای از غرایز به دنیا میاد و غریزه اصلی هم که هستش با یک اصل اساسی هدایت کننده رفتارهای این فرد هست. اون اصل هم اصل لذت هست، یعنی که بچه فقط به دنبال چیزهایی که دوست داره نسبت به اونها واکنش نشون میده و اون چیزهایی که براش لذت ندارن و به ویژه براش اگر ناراحتی ایجاد کنن نسبت به اونها رو برمیگردونه. خب پس با یه استراتژی خیلی ساده بچه کار میکنه، چیزهایی که ازش خوششون میاد به اونها روی کرده مثبت داره و از اون چیزهایی هم که بدش میاد روی کرده منفی داره، روی کرده منفیش هم عموما با گریه کردن نشون میده. همین اید اما که از بد و تولد بابا هست تا انتها، تا آخر عمرم همراه ما هستش. این اید که به دنبال لذت هستش مردم رو، آدمهای بزرگسال رو هم به این سمت سوق میده که لذت خودشون رو بیشینه کنن و احساس خوبی داشته باشن. یک بچه که به دنیا میاد خیلی شبیه سایر جانوران هستش. خب یعنی فقط از یه چیزایی که خوشش میاد و بدش میاد نسبت به اونها واکنش نشون میده. کارکرد اصلی این خوش آمدن ها و بد آمدن ها هم یک کارکرد ساده است، بقا، برای بقا. یعنی اگر موقعی که مثلا گرسنه هست گریه میکنه، خب برای بقایش هستش، یا اینکه وقتی که باز از یک چیزی ناراحت گریه میکنه برای که توجهی بهش نشون داده بشه، یا اینکه وقتی خوشحاله میخنده باز به خاطر اینکه بقیه رو ترغیب کنه که بیشتر بهش توجه نشون بده. خب پس این برای بقا هست، کارکرد اصلیش بقا هستش. دو نیروی اصلی رو حاکم بر این رفتارها میدونه، یکی نیروی لیبیدو که یه نیروی به اسم سکس یا لیبیدو و پرخاشگری، این دوتا رو عمده علل رفتارهای فرد در اون سالهای اولیه میدونه. اما گفتم فقط تو سالهای اول نیست، بعدا تو سن بزرگسالی هم اینا کماکان این ایده همین ویژگی ها رو داره، یعنی این نیروی سکس و نیروی پرخاشگری در افراد بزرگسال هم هستش. این باعث میشه که افراد خیلی خودخواهانه رفتار کنن، یعنی همون جوری که یک نوزاد کاملا خودخواه، یعنی فقط دیگه به عوامل بیرونی توجه نمی کنه. بچه ها تا یک سنی، تا سن طبق نظریه فروید حدودا از 4 سالگی به بعد هست که یواش یواش ممکنه متوجه یک عوامل بیرونی هم بشن، بخوان متناظر با اونها رفتارهای خودشون رو قدری تغییر بدن، اما تا قبل از اون خب کاملا بچه ها خود محور و خود مرکز رفتار میکنن، کاملا خودخواه هستن. خب هدف اصلی اید که در واقع اون قسمت خام و سازماندهی نشده شخصیت ما هستش، کاهش تنش‌هاییه که اون تنش‌ها میتونن برای ما به لحاظ زیستی مشکل ساز باشن، برای گرسنگی، برای سکس و برای مواردی از این دست. خب به مرور که بچه بزرگتر میشه و وارد زندگی اجتماعی میشه، این اید متوجه میشه که نمیتونه انقدر هم خودخواهانه عمل کنه. محیط یه قیدهایی رو براش وضع میکنه، قیدهایی رو برای اید قرار میده که باعث میشه که بخشهای دیگر شخصیت هم شکل بگیرن. یعنی بچه دیگه در سن مثلا 4 سالگی به مرور متوجه شده که اگه الان میگه گرسنمه، حالا میتونه باید یه مقداری باید صبر کنه. اگه همین الان میگه گرسنمه، مادرش میگه صبر کن، دیگه مثل نوزاده شروع نمیکنه گریه کردن، به طور متعارف یک مقداری صبر میکنه. خب یعنی میدونه که نمیشه همون لحظه ای که چیزی میخواد براش فراهم بشه. خب پس در وقتی ما اید رو داریم، اید یک هیجان رام نشده هستش و کاملا غیر منطقی هستش. اون فرایندهای اولیه‌ایه که حیات رو هدایت میکنن و اصلا کاری به اجتماع اینا نداره. حدودا از 4 سالگی به بعد هست که بچه یواش یواش متوجه میشه که باید به چیزها، به عوامل بیرونی هم توجه نشون بده. خب حالا وقتی داره بچه بزرگ میشه با همین افزایش سنش، از همون ابتدا والدین، و حالا والدین که میگن ممکنه معلمان کودکستان باشن، پرستار باشن، هر اون کسانی که اقتداری دارن و دارن از بچه نگهداری میکنن، ممکنه پدر بزرگ، مادر بزرگ باشن، ولی افرادی که از بچه نگهداری میکنن، حالا من بهش میگم، مجموعا میگم والدین. خب والدین میان و هنجارها و ارزشهای خودشون رو به کودک القا میکنن. به چه شکل؟ به این شکل که در وقتی که یک کاری که متناظر با ارزشهای اونها نیستش انجام میده، بهش برچسب کار بد رو میزنن و میگن نه، پسر خوب، دختر خوب این کار رو نمی کنه. خب با زدن لیبل ها، برچسب هایی به اسم پسر خوب و دختر خوب، به بچه ها یاد میدن که چه کارهایی رو باید انجام بدن و چه کارهایی رو نباید انجام بدن، چگونه باید فکر کنن، چطوری باید رفتار کنن، حتی چجوری باید احساس کنن. همه اینها رو مطابق با هنجارهایی که پدر و مادر دارن به بچه یاد میدن و یواش یواش این معیارها، این هنجارها، ارزشها، اینا، این موارد، اینا میشن جزئی از شخصیت کودک که اسمشو میذاره سوپر ایگو. خب من هنوز فعلا ایگو رو نگفتم، یعنی باید به ترتیب ظاهرا باید اید، ایگو، سوپر ایگو رو بگم، ولی من تعمدا اید، سوپر ایگو رو میگم و بعد راحت تر به نظرم که بعدش ایگو رو بگم. خب حدودا در چه سنی هستش؟ فروید میگه از 3 سالگی تا 6 سالگیه که بچه ها این شروع میکنن این معیارهای جامعه رو یاد گرفتن. خب تقریبا دیگه میشه گفتش که بچه هر چقدر دیر رشدش دیر باشه، دیگه از 4 سالگی اینا رو یاد میگیره، ولی خود فروید میگه از 3 سالگی تا 6 سالگی. پس در این موارد هستش که داره سوپر ایگو شکل میگیره، یعنی یه دسته ای از هنجارها که مربوط میشن به این که چه چیزی خوبه، چه چیزی بده، و وقتی مربوط میشن به خوبی و بدی، پس این هنجارها هنجارهای اخلاقی هستند. یعنی بچه داره با نرمهای اخلاقی جامعه خودش از طریق پدر و مادر آشنا میشه. خب حالا بعضی موقع ها ممکنه، بعضی موقع ها نه، عموما اینطوریه که هنجارها میخوان یک نیروی وارد میکنن به فرد که برخلاف نهاد یا اید عمل کنه. مثلا بچه میخواد هر جوری که دلش میخواد غذا رو بخوره، از یه جای دیگه ایدش بهش میگه هر جوری دلت میخواد غذا رو بخور. سوپر ایگو میگه نه، چجوری، چرا اینجوری، چجوری همینو بهش میگه؟ اول با پاداش هایی که از پدر و مادر میگیره و تنبیه هایی که از پدر و مادر میگیره نهادها رو، هنجارهای اجتماعی رو وارد بخشی از شخصیت خودش میکنه و یواش یواش سوپر ایگوش شکل میگیره و حالا دیگه لازم هم نیست حتما کسی بهش بگه، سوپر ایگو بهش داره میگه یه کاری رو باید انجام بدید و از یک طرف دیگه ایدش هم داره یا نهادش هم بهش میگه یه کار دیگر رو انجام بده. این دوتا مثل دوتا نیرو میمونن که او به طور عمده برخلاف هم دیگه عمل میکنن. خب فرد به مرور زمان یک بخش دیگری شکل میگیره در شخصیتش به اسم ایگو یا خود. خب به چه شکل؟ به این شکل که حالا فرد باید یاد بگیره که چگونه بین اید و سوپر ایگو یک آشتی برقرار کنه با توجه به شرایط. یعنی اگر اید مطابق با اصل لذت عمل میکرد، ایگو مطابق با اصل واقعیت عمل میکنه. خودش اینو میگه، اصطلاحا میگه ریالیتی پرنسیپل، یعنی مطابق با اصل واقعیت. به این معنا که باید بدونه که الان میتونه طرف کدوم یکی رو بگیره با توجه به شرایط، و ممکنه تو لحظه الف طرف به سمت اید متمایل باشه، در یک موقعیت دیگه به سمت سوپر ایگو. ایگو یا خود میدونه که اون خواسته هایی که اید داشته باید با توجه به شرایط واقعی محدود بشه. از یه طرف دیگه بعضی از خواسته های سوپر ایگو هم خیلی زیادی هستن. سوپر ایگو دو بخش اصلی داره. یکیش بخشیه که اسمشو میذاره وجدان، اونم به این شکله که مانع انجام کارهای اخلاقا بد میشه. یه بخش دیگه شو اسمشو میذاره ایگو آیدل، که میشه گفت خود آرمانی ترجمهش کرد. اون انگیزه میده به فرد که مطابق با اون چیزی که اخلاقا خوب میدونه عمل کنه، و همون جوری که از کلمه آیدل یا ایدئال برمیاد به چه معناست، اون چهره‌ای که فرد میخواد در جامعه داشته باشه. نهاد میگه هر کاری دلت میخواد انجام بده، اما از یه طرف نه، فرد میخواد در جامعه به عنوان عضوی از جامعه مورد قبول باشه. خب بنابراین میگه نه، نباید این کار رو انجام بدی. حالا ممکنه در یک تربیتی که بچه انجام شده باشه، از یک طرف پدر و مادر نرم‌های هنجارهای اخلاقی خیلی قوی تر از متعارف رو به بچه بار کرده باشن، و به این ترتیب نهاد یا ایده بچه رو زیادی سرکوب کرده باشن، و از یه طرف برعکس چندان تربیتش نکرده باشن، گذاشته باشن مطابق با نهادش جلو اومده باشه. در هر دو مورد این بچه ممکنه در بزرگسالی به مشکل بخوره، به ویژه که اون هنجارهایی که پدر و مادر دارن به بچه میگن با هنجارهایی که در جامعه هست با همدیگه دقیقا منطبق نباشه. یعنی پدر و مادر هنجارهای شخصی خودشون رو توی خونه به بچه بار کنن. خب حالا این بچه وقتی بزرگتر میشه، وارد جامعه میشه، این ممکنه با تعارضهایی مواجه بشه. خب به این ترتیب این کسانی که الان دارن روانشناسی سیاسی این سیاستمداران بزرگ و از طریق روانکاوی می‌نویسن، با توجه به این حرفایی که زدم سعی می‌کنن چیکار کنن؟ سعی می‌کنن که ببینن که این بچه دوران کودکیش چجوری بوده. بنابراین تمام این کتاب‌های شرح حال روانی با سرگذشت روانی این آدم شروع میشه، یعنی داستان زندگی این آدم رو همه توش داره، پر است از داستان زندگی این آدم. و بعد عموما نقش پدر و مادر در این داستان خیلی پررنگه. چه وجوهیش هم خیلی پررنگه؟ جاهایی که پدر یا مادری نرمهای نامتعارف رو به بچه القا کردن، پدری که مثلا بیش از حد سختگیری کرده، و بعد نشون میده که حالا این چجوری در رفتارهای این رئیس جمهور بعدها اثر گذاشته. خب یا مادری که مثلا بسیار سختگیر بوده، بی احساس بوده، بی عاطفه بوده، مواردی از این دست رو نشون میده که حالا اینا چجوری میتونه در بزرگسالی این کودک نقش بازی کنه، که حالا که رئیس جمهور شده این چجوری توی رفتارهای امروزش نقش بازی میکنه. ببینید یک نکته ای رو در مورد اید و سوپر ایگو باز بگم و بحث رو ادامه بدم. یه چیز مشترکی که بین اید و سوپر ایگو هستش این هستش که هر دوتاشون ممکنه درخواست‌های اضافی، درخواست‌های غیر واقعی، اضافه به بهتر کلمه‌ای که به کار برم، درخواست‌های غیر واقعی داشته باشن. یعنی که متناظر با شرایط یک درخواستی رو از اون فرد نداشته باشن. اید به زور بگه یک کاری رو واسه من الان انجام بده، سوپر ایگو هم بگه یک کار دیگر انجام بده. کار ایگو گفتم تعادل برقرار کردن میان این دوتاست. خب حالا اگر اید نتونه این اید نه ببخشید ایگو نتونه اون تعادل بین اید و سوپر ایگو رو خوب فراهم کنه، مشکل چه مشکلی به وجود میاد؟ این که اون فرد دچار اضطراب میشه. حالا این اضطراب به انواع مختلفی خودش رو نشون میده. بنابراین یک بخش دیگری از این کتابهای شرح حال روانی این رئیس جمهورا به این اختصاص داره که به اضطرابهای این افراد میپردازه و بعد از اینکه اضطرابها رو مطرح میکنن میرن سراغ اون مکانیزمهای دفاعی که فروید ازش صحبت کرده بود و بعد نشون میدن که حالا در شرایط متفاوت چگونه از چه مکانیزم‌های دفاعی استفاده میکنه. فروید از مکانیزم‌های دفاعی زیادی نام میبره که یه چند تایش خیلی بیشتر در این متون روانشناسی سیاسی به چشم میخوره. یکیش مثلا فرافکنیه. فرافکنی اینا رو، این واژگانی که میگم حالا دیگه به کرات شما در مباحث سیاسی میشنوید و برای همین هم این داستان رو قدری مفصل‌تر گفتم، چون شما کلماتی مانند لغزش زبانی رو میبینید. مثلا همین چند روزه دیروز بود یا پریروز بود که بایدن یک لغزش زبانی داشت و از این لغزش‌های زبانی روانشناسان میان میگن که اینا لغزش نیست، اینها نشون میده که چیزی که واقعا در فکرش هستش در یک جایی اون خود یا ایگو نمیتونه کنترل کنه و به یک باره بروز پیدا میکنه و میگن لغزش های زبانی رو خیلی باید جدی بگیرید. اینا رو به این روانشناسان سیاسی عقیدهشونی هستش که اینا رو باید جدی بگیرید. کلمات دیگه که میبینید، مثلا یکی از کلماتی که دائما میبینید تو متون و تو روزنامه ها اینا میبینید، کلمه فرافکنی است. این که طرف یه عمل نادرستی رو انجام میده، یک اشتباهی رو میکنه و بعد به جای اینکه خودش مسئولیت اون اشتباه رو بر عهده بگیره، مسئولیت رو به گردن دیگران میندازه. خب این در سیاستمداران یک پدیده بسیار شایعی هستش. پدیده دیگه انکاره. اون چیزی که باعث ناراحتی میشه رو به راحتی نمیبینه. خب الان مثلا یه مسئله‌ای به وجود اومده که اون مسئله است که واقعا مشکل اساسی کشور هستش. میبینید که یکی از کارهایی که انجام میدن سیاستمدارا انکار اون مشکل هستش و بعد این روانشناسان سیاسی میگن این فرد الان داره از مکانیسم دفاعی انکار استفاده میکنه، چون خودش میدونه که مطابق با دسته ای از هنجارهای حاکم بر جامعه این رفتاری که الان انجام داده رفتار درستی نبوده. خب اما اون رفتار رو انجام داده و بعد حالا ازش میپرسن که چه این رفتاری هم که انجام داده باعث یه مشکلاتی شده. اون مشکلات رو یکی از ساده ترین کارهاش اینه که بیاد و اونها رو اصلا انکار کنه، بگه اصلا مشکلی نیست. خب پس انکار یکی دیگه از ایناست. فرافکنی گفتم یکی دیگه شه. یکی دیگه‌اش مثلا جابجایی هستش. دیسپلیسمنت، مکانیسم جابجایی. به چه معنا؟ مثلا فرض کنید یک رئیس جمهوری هستش، یه تهدید بزرگی کشورش رو داره تهدید میکنه، خب و نمیتونه نسبت به اون عامل خطر واکنش نشون بده. به این ترتیب میاد چیکار میکنه؟ احساسات خودش رو بر سر اون هدفهای کم خطرتر خالی میکنه. به این میگن جابجایی. پس شما میبینید که این دسته از کلمات رو به مکرر در متون روانشناسی سیاسی میبینید و پس همه اینها جزی از مکانیزم های دفاعی هستند از نظر این روانشناسان. و خب حالا دیگه الان تقریبا فهمیدیم که تو این کتاب ها چه خبر هست. در این کتاب ها که گفتم یک دسته بزرگی از کتاب هاست، به دو دسته مباحث عموما پرداخته میشه. به دوران کودکی این افراد پرداخته میشه، به خاطر اینکه میخواد نشون بده که چگونه شخصیت این فرد شکل گرفته که حالا داره از این مکانیزم های دفاعی استفاده میکنه. و بعد قسمت دوم میشه اینه که از مکانیزم های دفاعی که در زندگی روزمرهش الان داره به عنوان رئیس جمهور استفاده میکنه، اینا رو برجسته میکنن، میگن به این دلیل داره این کارا رو انجام میده. خب این به طور خلاصه میشه گفتش که چه چیزی که در این کتاب ها میگذره این هستش. ممکنه بگیم که خب این سنخ از روانشناسی که من الان برای شما تا الان گفتم تو این جلسه، میبینید که خیلی فرق میکنه با اون مباحثی که در جلسات گذشته مطرح میکردم. آنچه در جلسات گذشته مطرح میشد از توش یه راهکارهایی میشد استخراج کرد، اینکه چه کار کنیم و چه کار نکنیم از توش در میومد. خب به خاطر اینکه یه قواعدی رو شما میتونستید ازش استخراج کنید، یک سنخ روانشناسی قانون نهاد یا نوموتتیک بود، در حالی که این سنخ روانشناسی هایی که الان دارم برای شما میگم یک نوع شرح حال یک نفر آدم خاصه. اصطلاحا میگه اینا ایدیوگرافیکه یا یک کنگاره، فقط داره به یه فرد خاص اشاره میکنه. بعد ممکنه بپرسیم که خب حالا الان واقعا این حرفایی که مثلا در مورد بوش زد همش هم درست؟ الان من به عنوان یک دانشجوی علوم سیاسی چه درسی میتونم از این بگیرم؟ این که فقط مثلا در حالت کلیگویی بگیم که اصلا هیچ کلیگویی هم نمیشه کرد، این که مثلا رئیس جمهور باید آدم خوبی باشه، به لحاظ روانی آدم سالمی باید باشه، خب اینا که کلیگوییه که هیچ وقت کسی رو برای اینکه بخواد کاندید ریاست جمهوری بشه که یا نماینده مجلس بشه، هیچ کدوم اینا آزمون‌های روانی که از فرد نمیگیرن به طور متعارف. و بعد اگه بخوان آزمون‌ها رو بگیرن، خب مشکل بعدیش اینه که همه آدم ها از این مشکلاتی که الان گفتیم تقریبا همه دارند. خب اینجوری نیست که یک آدم اینقدر سالم بتونیم پیدا کنیم که قرار باشه اون فرد رو مثلا بخوایم نماینده مجلس یا تو مثلا تو شورای شهر این افراد انتخاب به این برای این پست‌ها انتخابش کنیم. خب پس توصیه هایی که الان اینجا تا اینجا هستش به نظر میاد که کاملا توصیه های بیفایده است، فقط سرگرم کننده است. یعنی اینکه ما میخونیم و بیشتر به درد دعواهای سیاسی میخوره، یعنی بیشترین کار کردش تو دعواهای سیاسیه و به همین دلیل هم است که این کتاب ها انقدر پرفروش میشه. مثلا کتاب هایی که در جلسات قبلی ازشون صحبت میکردم، خب اونا تیراژشون خیلی پایینه. در دپارتمان های کتاب هایی است که در کتاب های دانشگاهی است، در دپارتمان های علوم سیاسی یا روانشناسی نهایتاً ممکنه به عنوان یک واحد درسی خونده بشه. اما این کتاب ها میبینید که اخبار سراسر دنیا چاپ شدن این کتاب رو اعلام میکنن. مثلا همین کتابی که در مورد ترامپ نوشته شدش، خب همه ما تو ایران خبردار شدیم که یک کتابی توی آمریکا چاپ شده که ترامپ رو روانکاوی کرده اون روانپزشک، خب که فکر کنم برادرزادش یا خواهرزادش هم بود. خب این مواردی از این دست، پس بیشتر به نظر میاد که به درد دعواهای سیاسی میخوره. خب برای این که یک مقداری بشه از توش یک قواعدی رو هم احتمالاً بیرون کشید، در سالهای اخیر اومدن و یک نوع دیگری از این شرح حال روانی رو، کتابهای شرح حال روانی رو نوشتن. در سال 2009 یک کتابی نوشته شد به اسم خصیصه رئیس جمهور، The Presidential Character، خصیصه ریاست جمهوری، شخصیت رئیس جمهور، حالا اینجوری میشه ترجمهش کرد. خب در این کتاب که نویسندش جیمز باربر بودش، اومد گفتش که آقا من به جایی که بیام بر روی یک فرد خاص متمرکز بشم، میام و یک مقایسه میان رؤسای جمهور معروف آمریکا انجام میدم و از این مقایسه شاید به چیزهای بیشتری بهتری رسیدم، یعنی شاید از توش تونستم یه قواعدی رو هم استخراج کنم. به این منظور اومدش و در کتاب دو دسته ویژگی رو در نظر گرفت. یک ویژگی اکتیو پسیو بود که آیا این رئیس جمهور چقدر آدم فعالیه یا چقدر منفعله، و دیگری دوگانه پوزیتیو نگتیو بود، اینکه چقدر از شغل خودش راضی است و یا اینکه چقدر شغل خودش رو دوست نداره. اگه از شغل خودش راضی بود میگفتن پوزیتیو هست، و اگر از شغل خودش ناراضی بود میگفتن نگتیو هست. و بعد گفت حالا با توجه به این دوگانه هایی که گفتم، من 4 دسته رئیس جمهور میتونم داشته باشم: کسایی که فعال هستن و پوزیتیو هستن، فعال هستن و نگتیو هستن، منفعل هستن و مثبت هستن، منفعل هستن و منفی هستن. این 4 دسته رو ما میام تو رئیس جمهورهای آمریکا پیدا میکنیم. باربر پس اومد کاری که انجام دادش، میخواست این کار رو انجام بده. خب فعال و منفعل بودن رو یک کمی بیشتر توضیح بدم. فعال بودن رئیس جمهور رو به این معنا در کتابش گرفت که این رئیس جمهور چقدر تو اون اتاق بیزی میشینه یا اینکه نه، میاد و به جاهای مختلف سرک میکشه، یعنی به همه ارکان دولت سرک میکشه، چقدر به کار رؤسای وزرایی که انتخاب کرده نظارت میکنه. به این شکل اینو تقسیم بندی کرد که گفتش اگر هر چقدر فردی فعالتر باشه این کارها رو بیشتر انجام بده، من به این فرد میگم اکتیو یا فعال، و هر چقدر منفعلتر باشه، یعنی میگه خب من که وزیر رو تعیین کردم دیگه، حالا وزیر باید کارش رو انجام بده، به این گذاشتش اسم اینو گذاشت پسیو. و بعد اومد گفتش که خب ما مشخص کرد، مثلا دید که تو این دستبندی خودش گفت بعضی از رئیس جمهورای ما بودن که هم فعال بودن هم مثبت بودن، به عنوان نمونه کندی رو گذاشت جزو اونا، فورد رو گذاشت، بوش پدر رو گذاشت، کلینتون و چند نفر از روزولت، کارتر، چند تا از اینا رو گفت. اینا آدم هایی بودن که هم خیلی به کارهای دیگر سرک می کشیدن به بخش های مختلف دولت، و هم خیلی ریاست جمهوری رو دوست داشتن. از کار، یعنی اینا کجا می فهمید که دوست دارن یا ندارن؟ به گزارش هایی که این آدم ها داشتن توجه میکرد که چقدر غر میزنن. مثلا هر کی که بیشتر میگفت چقدر کار سختیه، مثلا به تو هیئت وزرا، توی به خانواده‌اش، جاهای مختلف، افراد میدیدن که این آدم الان خیلی زیادی داره دائما احساس خیلی سختی میکنه، به این گفتش رویکرد منفی. و اونی که نه، همیشه خیلی هم احساس خوبی داشت از این که رئیس جمهور هستش، اون رو گذاشت احساس مثبت. گفت بعضی هم بعض مثلا به اونایی که به عنوان نمونه از افرادی که هم فعال بودن اما حس خوبی نسبت به ریاست جمهوری خودشون نداشتن، به عنوان نمونه نیکسون رو نام میبره، جانسون رو نام میبره، وودرو ویلسون رو نام میبره، چند تا از این رئیس جمهورها رو تو این دسته قرار میده. یه عده رو میگه اینها حس خوبی از رئیس جمهوریشون داشتن اما دایره کارشون از اون اتاق بیزی خارج نمیشد و خیلی کاری به کار دولت نداشتن، یعنی منفعل بودن. میگه ریگان از اینا بودش و بوش پسر از اینا بود. و آخر سر هم یه دسته ای رو میگه که هم منفعل بودن هم حس خوبی نسبت به ریاست جمهوریشون نداشتن. آیزنهاور رو مثلا از این دسته نام میبره. خب این بار پس میبینید که شما یه روانشناسی اومده و خواسته یک دستبندی های کلانتری از گزارش شخصی که مربوط به یک رئیس جمهور باشه ارائه بده. اما خب کتاب هنوز چاپش اومده بود بیرون، سیل انتقادها به این نوع نگاه هم مطرح شد. اونم اینه که تو چطوری تشخیص دادی که فلانی از کارش راضی بوده یا نبوده؟ این رو مگه اومدی آزمون روانشناسی گرفتی؟ مثلا تست رضایت شغلی مگه از این آدم ها گرفتی؟ از کجا فهمیدی که اینا تو طبقه مثبت یا منفی قرارشون دادی؟ به علاوه هر رئیس جمهوری میتونه در دوره‌هایی از کارش حس خوبی نسبت به رئیس جمهوریش داشته باشه، در دوره‌هایش حس بدی داشته باشه. به علاوه این فعال بودن و منفعل بودن هم شما چجوری متر زدی؟ این اگه لاقل اگه بخوای هر کدوم اینا در نظر بگیری به عنوان دو دسته قرار نمیگه، دو تا کاتگوری نمیشه، اینا یک طیفی میتونی لاقل اگه معرفی میکردی باز مقبول تر بود. به علاوه از میان این همه خصیصه هایی که شما میتونی برای ریاست جمهوری انتخاب کنی، مثلا اومدی یه دونش این که طرف چقدر نسبت به رئیس جمهوری خودش حس خوبی داره یا نداره رو معرفی کرده، خب این به ما چه مربوطه؟ خب این آیا چیز یک خصیصه های بهتری رو نمیتونست چیز کنی، انتخاب کنی که بعدا ببینیم که با توجه به اون خصیصه ها بتونیم یک قواعد ملموستری رو بتونیم ازش استنتاج کنیم؟ خب این و به علاوه حتی میگفتن همین دستبندی های تو اصلا قبول، چرا نیکسون رو اینجا گذاشتی، چرا مثلا تو یکی نذاشتی، چرا کارتر رو اینجا گذاشتی، چرا نمیدونم ریگان رو اینجا گذاشتی؟ و باز دقیقا سر این که هر کدوم اینا جایگاهشون تو چارخونه ای که معرفی میکنه کجا هستش با هم دیگه اختلاف نظر داشتن. و بعد ایراد بعدی که خیلی مهمترینه هستش اینه که این رویکردهای از این سنخ به نظر میاد که بسیار بسیار دیسپوزیشنیستی هستن، یعنی این که به این معنا که اصلا شرایط بیرونی رو در نظر نمیگیرن. مثلا همین بوش پسر رو در نظر بگیریم که در کتاب در جاهای مختلف ازش زیاد حرف زده شده، چون وقتی که کتاب اول نوشته شده بوده نسخه اول کتاب در زمان بوش پسر بوده و بنابراین مثالهاش خیلی زیاد از بوش هستش. همین آدم شما احتمالاً نویسن آقای باربر اون لحظه ای رو یادشه که بوش در کودکستانی نشسته، بچه ها دارن برای شعر میخونن، خبر بهش میدن که برج های دوقلو رو زدن و بوش منفعلانه نشسته و هیچ کاری انجام نمیده. خب به خاطر این اینو گوشه جزو آدم های منفعل، در حالی که خب از یک جای از یک منظر دیگه همین آدم بود که فرمان جنگ به اعزام نیرو به آمریکا به افغانستان و به عراق رو صادر کرد. خب پس همین آدم خب پس اقدامات فعالانه ای هم انجام داده. یا احتمالاً همین آدم رو بخوایم حس مثبت یا منفیشو بسنجیم، خب در بسیاری از این موارد احتمالاً حس منفی هم داشته، یعنی کسی که کشورش رو وارد جنگی میکنه ممکنه تو اون لحظه خیلی فشار روانی خیلی زیادی هم روش باشه. خب پس اینجوری نیست که اینا رو به این راحتی بشه دستبندی کرد بدون اینکه عوامل خارجی رو در نظر گرفت. عوامل خارجی وقتی وارد میشن ممکنه کلی از استدلال‌های ما تغییر کنن، جزوی کلی از دستبندی‌های ما تغییر کنن. خب مشکل بزرگ دیگر این نوع نگاه‌ها به روانشناسی سیاسی یک مشکلی هستش موسوم به ابطال ناپذیری. این رو قبلا یک فیلسوف علم به اسم کارل پوپر این نظر رو مطرح کرد که میگفتش که نظریه های علمی باید ابطال پذیر باشن تا ما اون نظریه ها رو نظریه علمی در نظر بگیریم، اگه نظریه ابطال ناپذیر بود نظریه غیر علمی است. البته بعدها پوپر یک جرح و تعدیل هایی در این نظریهش انجام داد که چون در کتاب شما نیست و دیگه نمیخوام وارد بحث های فلسفه علمی شن بشم، اونا رو دیگه الان ازش چشم پوشی میکنم و فقط میام همین ببینیم ابطال پذیری منظورش چه هست و چرا میگه که این نظریه خوبی نیست. ببینید من فرض کنید یک مثالی که خود پوپر میزنه برای نقد روانکاوی آدلر، میگه آدلر معتقد است که ما به واسطه داشتن عقده حقارت برخی از کارها رو میکنیم و برخی از کارها رو نمیکنیم. میگه یک فردی رو در نظر بگیرید که کنار رودخانه ایستاده، بچه‌ای در رودخانه در حال غرق شدن هست، فرد شیرجه میزنه به رودخانه و بچه رو نجات میده. در این صورت میگه آدلر توضیح میده، میگه این فرد به عقده حقارت خودش غالب شد و به خاطر اینکه به بقیه نشون بده که من دوچار این عقده حقارت نیستم این کار رو انجام داد. حالا میگه فرد در نظر بگیرید که این فرد شیرجه نمیزنه به درون آب و بچه رو نجات نمیده، میگه خب در این حالت عقده حقارتش برش غلبه کرد و بنابراین این کار رو انجام نداد. میگه خب آقای آدلر شما به من بگو که کی نظریه شما معلوم میشه که غلطه؟ چون در به هر حال یا این فرد به درون آب شیرجه میزند یا نمیزند و حصر منطقی از این دوتا خارج نیست و بنابراین شما در هر دو حالتش هم به یک نحو یکسانی این رو توضیح میدید. خب حالا اینجا همین رو اگه بخوام تو مثال روانشناسی سیاسیش بگیم، میایم و اینجوری مثلا ممکنه بگیم مادر جورج دبلیو بوش یک آدم بسیار سختگیری بود، پدر هم در خانه غایب بود. این مثال هایی که واقعا در اون کتاب نوشته شده، کتاب بوش بر روی کاناپه که 2004 نوشته شد، این موارد هستش. میگه خیلی خوب، حالا شما بعدن بوش پسر رو میبینید که شما یک مواردی میبینید از خودش سختگیری نشون میده. اگه الان از خودش سختگیری نشون بده، میگه آها این تربیت مادرش بود که چون سختگیری کرده بود این الان سختگیری اینجا انجام داد. دیدید نه، سختگیری انجام نمیده الان. میگید آها این یه واکنش روانی بود نسبت به سختگیری های مادرش که فهمیده بود که کار خوبی نیست و الان برای همین سختگیری انجام نداده. میگه حالا اصلا فرض کنید که پدر و مادرش اتفاقا آدمای سهلگیری بودن، باز بلا فاصله ما میتونستیم بگیم آها از مادرش بود که سهلگیری رو یاد گرفت و در این مورد الان سختگیری نکرد به فلانی. یا همین که بگه نه، میگیم نه در این حالت سختگیری کرد به خاطر اینکه فهمیده بود مشکلات سهلگیری چقدر بده و به این ترتیب الان فهمیده بود که در چه جاهایی باید سختگیری کنه. میگه خب اینم به حسر منطقی که از این حالتها خارج نیست، بالاخره یا پدر و مادر این سختگیر بودن یا سهلگیر بودن، خود اینم یا سختگیر بوده یا سهلگیر بوده و به حسر منطقی شما اصلا هیچ حرفی از تو این در نمیاد. شما انگار مشت را باز کرده یک وجبه، گفته یک وجبه است، هرچی هر کاری انجام بده شما میتونید اینو راحت توضیح بدید. بذارید واسه تو یه مثال دیگه بزنم ببینیم که چه فرقی میکنه این نوع نگاه با مثلا با نگاهی که در پزشکی داشته باشیم. ما در پزشکی فرض کنید بگم که اگه داروی الف مصرف بشه فرد یا خوب میشه یا نمیشه، و داروی الف اگه مصرف هم نشه فرد یا خوب میشه یا نمیشه. خب تا اینجای کار اصلا هیچ حرفی انگار نزدم، یه حرف توتولوژیکه، یعنی به حصر منطقی حرف من درسته. اما فرق پزشکی اینه که به همینجا ختم نمیکنه، میاد میگه که مثلا فرض کنید میگه 10% افرادی که داروی الف رو مصرف نمی کنن می میرن و 2% افرادی که داروی الف رو مصرف کنن می میرن، 98%شون نمی میرن. خب به این ترتیب اینو تبدیلش می کنیم به یک جمله ابطال پذیر. حالا ما ممکنه بتونیم ببینیم که واقعا در عمل این درصدهایی که دادیم به وقوع می پیونده یا نه. اگه به وقوع نپیوست میگیم نظریه غلط بود، شمایی که می گفتی مثلا واکسن کرونا در 95% موارد جواب میده الان جواب نداد، نظریه شما غلط است. خب نظریاتی که تو جلسات گذشته درباره روانشناسی میگفتم دیدی از این سرخ بود. یادتونه میگفتم که مثلا در آزمون سولومون اش میگفتیم 75% تحت تاثیر جمع قرار میگیرن، 25% قرار نمیگیرن. از درصد میدادیم، یعنی فرق میکرد با این سرخ گزارش های سرگذشت روانی یک سیاستمدار به عنوان مثال یک رئیس جمهور. خب بنابراین پوپر میگه که خب پس این مشکل اساسی این سخنانی از این دست این هستش که اینا اصلا ابطال ناپذیرن و در هر صورت هر جوری هم میفرد باشه شما میتونی یه شرح حالی واسهش بنویسی. یکی دیگه از مشکلات اساسی این رویکرد این هستش که نگارنده آنچه که با نظر خودش موافق هست رو میاره و آنچه با نظر خودش موافق نیست رو نمیاره. یک برچسبی به یکی از این مثلا فرض کنید باربر یه برچسبی زده به آیزنهاور و گفته این آدم هم منفعل هم منفی، یعنی هم از کارش رو دوست نداشت هم این که آدم منفعلی بود. خب و موارد دیگه‌ای که حالا آیزنهاور اینجوری نبوده اونها رو تو شرح حال زندگی که داره مینویسه اونها رو دیگه نمیاره یا کمرنگ میکنه. به چشه، یعنی انگار خودش به همون مکانیزم های دفاعی که داشتیم خودش رو میاره و بعضی چیزها رو ندیده میگیره. به این اصطلاحاً البته دیگه مکانیزم دفاعی نمیگن، به این میگن سوداری یا سوگیری تایید، که ما حرفهایی که با نظر خودمون جور هست رو میپذیریم و اونهایی که نیست رو نمیپذیریم. مثلا فرض کنید که شما پیش یک کسی میرید که میگن فال قهوه میگیره و فعال قهوهش حرف نداره، حرفایی که میزنه همه درست. شما میرید 10 مورد به شما مواردی میگه، مثلا میگه طی ماه آینده این و این و این و این اینا خواهد شد. از این موارد 9 موردش به وقوع نمیپیونده، 1 موردش به وقوع میپیونده، و همون 1 مورد شما که اگر خیلی اعتقاد به فال قهوه داشته باشه، همون 1 مورد برای شما مهمه. اصلا هیچ حرفی نمیزنید که 9 تا چیز دیگه به من گفت و اونها هیچ کدومشون جور در نیامد. خب فقط همین یکی که مثلا فرض کنید که سفری در پیش داری، همین یکی رو شده، اونم حالا سفر مثلا چی بوده، فرض کنید از مثلا آمل به بابل رفتید، در این حد که مثلا ساکن آمل بودید و اینا، حساب میکنید جزء اون که چون اعتقاد خاصی به این دارید، همین هم به عنوان یه سفر در نظر میگیرید. از کرج به تهران رفتید و به عنوان یه سفر ممکنه در نظر بگیرید. اینو اصطلاحا بهش میگن سوداری تایید. بسیاری از این کتاب ها با سوداری تایید نوشته شده، پس این هم یک ایراد دیگش. و در نهایت اینه که این کتاب ها خیلی تقلیل گرایانه هستن، این که واقعا ما نمیتونیم علل رفتار آدم ها رو اینقدر ساده انگارانه بررسی کنیم. بسیار خوب، فکر میکنم برای همین قدر کافیه. بذارید من فایل رو قطع کنم و سوال و جواب ها رو شروع کنیم.